بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی، انشاءالله که حالتون خوب باشه. تبریک عرض میکنم خدمت شما ایام الله دعی فجر رو و از خداوند متعال میخواییم که انشاءالله به همه ما توفیق بده که در راه انقلاب اسلام و شهدا ثابت قدم بمونیم. در این برنامه مانند برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر احمدی هستیم، استاد علوم راهبردی و تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه و بین المللی، که خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم اون چی که میگوییم و میشنویم مرضی درگاه الهی باشه و مورد توجه بینندگان عزیز قرار بگیره
ان شاء الله. جناب استاد، در جلسه گذشته اشاره کردید به اون در واقع رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی و تقابل تمدنی که با غرب داره. سوالی که مطرح میشه و در جلسه ما پیرامون صحبت کنیم، میخوام ببینم آیا این سخن و این حرف آیا یک صرفا ادعا هست یا اینکه نه، این چنین نیست. انقلاب اسلامی ظرفیت های تمدنی فراوانی داره که حالا برخیش رو تا الان محقق کرده، برخیش هم انشاءالله باید محقق بشه و این ادعایی هستش که پشتوانه های فکری و در واقع نظری داره و حالا در هر دوره از انقلاب اسلامی باید بخشی از اون تحقق پیدا کنه تا به اون سرمنزل نهایی برسه.
همطور که از ایتالیا اشاره فرمودید، انقلاب اسلامی ظرفیت های متعددی رو، ظرفیت های تمدنی متعددی رو همراه خودش آورده و یا احیانا این ظرفیت ها بوده، اینها رو، این قابلیت ها رو از حالت بالقوه بالفعل در آورده و فعال کرده. از جمله یکیش با تمدن فعلی غرب برخورد انتقادی داره و در این برخورد انتقادی روی کرده بهگزینی نسبت به دستاوردهای تمدن غرب داره. یعنی غرب ستیز نیست و غرب گریز هم نیست و غرب گرا هم نیست.
بله.
و نسبت به تمدن فعلی غرب بی تفاوت و ممتنع هم نیست. موضعش به اصطلاح موضع ممتنع باشه، نه، موضع داره، نقد میکنه و با روی کرده بهگزینی دستاوردهای منطقی مفید و حکمت آمیز غرب رو میپذیره، انتخاب میکنه و استخدام میکنه.
بله.
و ظرفیت دومی که داره و یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای براش ایجاد میکنه، چون دستاوردهای فعلی غرب رو میگیره و اینها رو نقد میکنه، ارزیابی میکنه و با ملاک‌های خودش بهترین‌هاش انتخاب میکنه. ظرفیت دوم این هست که به ابزارهای ضروری تمدن‌سازی هم نگاه منطقی داره.
بله.
تکلیف خودش رو، موضع خودش رو نسبت به علوم و فناوری‌های پیشرفته و بومی روشن کرده. الان بحث نهضت نرم افزاری، کرسی‌های آزاد اندیشی خدمتتون شود، نشست‌های راهبردی که رهبر معظم انقلاب با اندیشمندان و متخصصان عرصه‌های مختلف خصوص در ماه‌های مبارک رمضان در طی سال‌های گذشته برقرار کرده، برگزار کرده و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و خدمت شما عرض میکنم که اسلامی سازی علوم انسانی، بومی سازی علوم انسانی.
بله.
و دستیابی به لبه های دانش در رشته های مختلف. همین یکی دو روز قبل ما با یک ماهواره بر سه تا ماهواره رو تونستیم در ارتفاع در مدار 1000 کیلومتری قرار بدیم.
بله.
انشاءالله در آینده نزدیک قرار این در واقع ظرفیت افزایش پیدا بکنه و ما منظومه ای از ماهواره های عملیاتی رو در فضا داشته باشیم که دیگه نیازهای ماهواره ای خودمون رو به صورت بومی و خود اتکا و خودکفا خودمون تامین بکنیم در رشته های مختلف که حالا در واقع این برنامه این ظرفیت رو نداره، این فرصت رو ما نداریم که تک تکش رو احیانا برشماری بکنیم، ولی به هر حال در بعضی از سالها شتاب رشد علمی ایران 13 برابر متوسط رشد جهانی بوده.
بله.
یک به اصطلاح رکورد بی سابقه و تاریخی. و خدمتتون عرض می‌کنم که و استفاده درست و بجا از اونها که در بعضی از زمینه‌ها مثلا شما ببینید الان با وجودی که امریکایی‌ها ادعا میکنن، سناتورهاشون، بعضی از رسانه‌هاشون، بعضی از تحلیلگراشون ادعا میکنن که حزب الله عامل ایرانه، نمیدونم هشت شعبی عامل ایرانه، انصار الله عامل ایرانه، حماس عامل ایران هست، دست ایران تو کاره، ولی فرماندهان سنتکام، مقر فرماندهی و ستاد فرماندهی نیروهای متجاوز و غیر قانونی آمریکا در منطقه مرتب اعلام میکنن که ما بنای درگیری با ایران رو نداریم. و اونی که رئیس جمهور قبل از این آقای بایدن، آقای ترامپ، مرتب ما رو تهدید میکرد که تمام گزینه‌ها روی میز هست، از جمله گزینه نظامی. خب چرا این گزینه از روی میز برداشته شد، رفت زیر میز، بعدم معلوم نیست کجا بایگانی شده؟ چون در حوزه نظامیگری ما نه تنها به مرزهای بازدارندگی رسیدیم، بلکه به مرز تفوق راهبردی نسبت به کانونهای تهدید رسیدیم، یعنی در موقعیت تفوق راهبردی نسبت به کانونهای تهدید. من در برنامه قبلی عرض کردم که در دفاع مقدس ما اگر سیم خاردار می‌خواستیم به ما نمی‌دادن، تحریم بودیم، سیم خاردار هم به ما نمی‌دادن. ولی امروز ابرقدرتی مانند روسیه که از نظر نظامیگری و سلاح‌های پیشرفته نظامی اگر پیشرفته‌تر از آمریکا نباشد، حداقل تنه به تنه آمریکا می‌زنه و تعداد بمب‌های اتمیش به مراتب بیشتر از بمب‌های اتمی هست که در اختیار آمریکایی هاست. هواپیماهای پیشرفته، فوق پیشرفته، زیردریایی ها، کذا و کذا. الان که از نقدها، انتقادهایی که غربی ها نسبت به ما دارن که شما چرا به روسیه سلاح میدید، چرا به روسیه کمک نظامی میکنید. خب پس ما یکی از ظرفیت هایی که فعال کرده انقلاب اسلامی اینه که هم نسبت به تولید علوم و فناوری های پیشرفته و فوق پیشرفته و هم بومی سازی اونها همت گمارده و موضع روشن خودش رو اعلام کرده و دستاوردهای بسیار بسیار خیره کننده ای هم در واقع در عمل نشون. مبانی جدید، جذاب و اصیل تمدنی بر اساس جهانبینی اسلامی ارائه کرده. مانند چی؟ توحید اندیشی، خدا محوری و دین مداری در تمام ساحت‌ها و شئون زندگی انسان. انسان نگری جامع برخلاف انسان گرایی اومانیستی غرب که انسان رو در واقع حیوان تکامل یافته از نسل میمون و شامپانزه اعلام میکنه، نه، تعریف انقلاب اسلامی از انسان میگه حیون متعله، انسان کامل خلیفت الله هست، جانشین خداست. اونها انسان در واقع حیوان ناطق رو، حیوان ابزارساز رو به تعبیر جامعه شناساشون جایگزین خدا کردن.
بله.
در قرارداد سالت دو که امضا میکردن شوروی ها و امریکایی ها، بعد از امضای قرارداد سالت دو با خبرنگارا که صحبت میکردن میگفتن که ما خدا را از زمین تبعید کردیم. خب انقلاب اسلامی
خدا را به متن،
بله بله، حضرت امام اتفاقا ظاهرا با توجه هم این جمله رو فرمودن که دوازده فروردین آغاز حکومت الله بر زمین است.
بله.
خانم اوریانا فالاچی در مصاحبه‌ای که در همین قم با ایشون انجام داده میگه که شما همچین جمله گفتید، این الله کیه؟ شما میگید دوازده فروردین آغاز حکومت الله بر زمین است، این الله کیست؟ اینجوری نقش شده از حضرت امام و منسوب به ایشون هست که ایشون فرمودن دشمن ما گزینه‌های زیادی داشت که اگر بر علیه ما انتخاب میکردن گزینه‌ها را، احتمالا ما پیروز نمیشدیم. اون عاملی که باعث شد دشمن از همه گزینه‌هاش بر علیه ما استفاده نکنه یا به ذهنش خطور نکنه، من این مدت دارم با ادبیات خودم عرض میکنم،
بله،
به ذهنش خطور نکنه و این گزینه‌ها رو بر علیه ما انتخاب نکنه، ما به اون میگیم خدا، ما به اون میگیم الله. خب انسانگرایی و انساننگری جامع و چند ساحتی، بله، انقلاب اسلامی انسان رو حیوان ناطق نمیدونه، حی متعله میدونه. هم خدمتتون عرض شود که نفخه الهی درش هست، هم واجد روح، هم واجد جسم هست، هم زندگی دنیایی داره، هم زندگی و آخرتی داره، و هم نیازهای مادی داره، هم نیازهای معنوی داره. در تمام ساحتها و شؤون انقلاب اسلامی میخواد به این نیازها توجه بکنه. و هم من همینجا در پرانتز از تمام کارگزاران عزیزی که این افتخار و شرف رو و شرافت رو پیدا کردن که در این نظام مقدس عهده‌دار مسئولیتی هستن، من خواهش میکنم به این در واقع گزاره‌هایی که داریم عرض میکنیم دقت داشته باشن. ما یک حکومت عادی نیستیم، ما یک نظام عادی تشکیل ندادیم، نظامی تشکیل دادیم که در واقع به قول مرحوم سهراب سپهری چشمهامونو شستیم که جور دیگر ببینیم.
بله.
خب به دنیا، به انسان، به تمدن، به فرهنگ، به نیازهای انسان، به شیوه های حکمرانی جوری دیگه باید نگاه بکنیم، با روش های دیگری باید در واقع این حکمرانی رو پیش ببریم. بهره‌گیری از منبع معرفتی وحی الهی در کنار سایر منابع شناخت. ما رهبرانمون معصوم از خطا هستن، یک. دو، مستحضر به علم لدنی هستن، علمی که منشأ وحیانی داره. دو، بنابراین پیروی از چنین رهبرانی قطعا و یقینا انسان رو به سعادت رهنمون میشه. اینطوری نیست که مثلا هر کسی، خب من شنیدم در آلمان پارک‌های فلسفه هم تشکیل دادن، کسایی که ایده های فلسفی دارن میگه خب این حرفی که میزنی میبره اینجا در عمل نشون بده، ببینیم اگه به حرف تو گوش دادیم چه اتفاقی خواهد افتاد. آزمون و خطا. حالا هر کسی مثلا یه ایده ای به ذهنش خطور میکنه، یه فلسفه ای میبافه و میاد بعد خدمتتون شود که بر اساس اون یک راهنمودهایی میده، یه مدت انسان ها رو سر کار میذارن و یک ولی نه، رهبرانی که علمشون رو از ناحیه خالق هستی میگیرن و تحت تربیت الهی همون خالق هستی قرار گرفت، اتبنی ربی و احسن تعدیبی یا مرکرم فرموده، یا در مورد حضرت موسی علیه السلام میفرماد که واصطنعت کل نفسی، تو رو برای خودم ساختمت. خب پیروی از چنین رهبرانی قطعا و یقینا تفاوت میکنه با اون رهبرانی که احیانا خدمتتون شود که با انواع اقسام انگیزه های غیر الهی مادی و خدمتتون شده که غرض‌آلود و شیطنت آمیز احیانا ایده هایی رو و خواسته هایی رو دارن که به مردم تحمیل میکنن. ارائه چشم‌اندازی با شکوه و جذاب از پایان تاریخ. آقای فوکویاما اومد گفت که ما در امریکا به اند تاریخ، به پایان تاریخ رسیدیم. اند تاریخ کجاست؟ دموکراسی، سرمایه‌داری، اقتصاد بشه سرمایه‌داری، بازار آزاد، اندیشه بشه لیبرالیسم، سیاست هم بشه دموکراسی. بعد آقای جورج دبلیو بوش هم اومد گفت که من احساس میکنم واجد یک رسالت الهی شدم، ما که به پایان تاریخ رسیدیم الحمدلله، اومدیم میخواییم شما رو ضربن زورا دستون رو بگیریم ببریم به پایان تاریخ برسونیم. هر که حکومتش دموکراتیک نیست، ما حتی شده با بمب اتم وادارش میکنیم که حکومت دموکراسی که ما میخواییم ارزش‌های ما رو بپذیرن. ولی نه، انقلاب اسلامی وعده تحقق دولت حقه کریمه رو میده، دولت حقه کریمه ای که در اون دولت خدمت شما عرض شود که پرندگان آسمان، چرندگان زمین، گیاهان و ماهیان و موجودات دریایی همه و همه از عدالتش بهره‌مند میشن، محیط زیست هم باش عادلانه برخورد میشه، نه اینجوری که مثلا خدمتتون شود که برای اینکه به هدف برسن هر نوع جنایتی رو که شما بتونی احیانا تصور بکنی که بعضیشون قابل تصور نیست مرتکب میشن تا اینکه به اون اهداف نامشروعشون برسن. خب این ظرفیت ها رو عرض کردیم، انقلاب اسلامی با خودش آورده یا اینکه احیانا این ظرفیت ها رو فعال کرده. تمدن سازی یه سری پیش نیاز داره، این پیش نیازها را انقلاب اسلامی، بسیاری از این پیش نیازها را در واقع فراهم کرده به حمدالله، و بعضی از اونها هم که فراهم نیست انشالله ما امیدواریم که به زودی زود فراهم بشه. یکی از این پیش نیازها این است که شما اگر میخواین تمدن جدیدی رو برپا بکنی باید یک جهانبینی کامل و جامع داشته باشی که بر اساس اون جهانبینی نظریه تمدنی خودت رو
بله.
در واقع استوار بکنی. خب انقلاب اسلامی استمرار حرکت عمومی انبیاست، جهانبینی الهی انبیاست و جهانبینی اسلام که در واقع کاملترین و جامعترین دین الهی هست. شما نیازمند هستید به این که آرمان خواه باشید. آقای ابن خلدون در مقدمه بر تاریخ خودش میگه که من وقتی بررسی کردم میبینم که تمدن ها حاصل دو چیز هست. یک، قومی، گروهی، ملتی بودن که آرمان های بلندی داشتن، اهداف بلندی داشتن و بعد حاضر بودن برای تحقق این هدف و رسیدن به اون آرمان بجنگند، روحیه رزماوری داشتن و هرگاه که دست از یکی از اینها کشیدن، نقطه به اصطلاح اضمحلال و افول اون تمدن شروع شده. خب انقلاب اسلامی در واقع آرمانش تحقق دولت حقه کریمه هست، آرمانش شکل‌گیری جامعه مهدوی است با اون خصوصیاتی که در دکترین مهدویت به تفصیل بیان شده، که این اتفاقا غربی ها هم به این موضوع کاملا توجه دارن. خدمت شما عرض شود که میگن این آموزه های مهدویتی که شیعه داره مطرح میکنه، این فقط برای شیعیان جذاب نیست، برای همه انسان های آزادی خواه و دربند و ستم کشیده و استعمار زده و استثمار شده و استهمار شده جذابیت داره. بله خدمتتون هست. خب پس این را هم که انقلاب اسلامی توانایی برخورداری از غنای فرهنگی و توانایی در فرهنگ پروری، تعالی بخشی به فرهنگ و به هنگام سازی فرهنگ در مواجهه با شرایط و مسائل روز، که باز انقلاب اسلامی از این توانایی هم الحمدلله برخورده است که فرهنگش که همون فرهنگ غنی اسلامی هست و این فرهنگ غنی اسلامی رو با شرایط پست مدرن الان تقریبا انقلاب اسلامی تونسته چکار بکنه؟ هماهنگ بکنه.
بله.
برخورداری از خلاقیت و نوآوری در حل مسائل، نظام سازی بر اساس جهانبینی خودش، که جمهوری اسلامی در واقع نظامی هست که برآمده از جهانبینی توحیدی انقلاب اسلامی هست. این نظام به حمد الله مستقر شده و در مهمترین نقطه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جهان که از نظر امریکایی‌ها هارتلند جدید بین المللی هست، این جمهوری مستقر شده و خودش رو در نقشه سیاسی جهان در واقع تثبیت کرده و به نظام سلطه جهانی هم تحمیل کرده. عقلانیت وحیانی، آزاداندیشی و شکوفایی استعدادها، قانونمندی، انسجام درونی و اقتدار بیرونی، که الحمدلله ما الان شاهدش هستیم که در منطقه از چه اقتداری برخوردار هستیم. همزمان هم پاکستان اتمی رو در واقع که تروریستا در خاکش لانه کرده بودن، مماشات میکرد، باشون برخورد نمیکرد، میزنیم. هم در خاک عراق تروریستا رو میزنیم، دشمنانمون رو میزنیم، هم در خاک سوریه میزنیم و هم به ادعای آمریکایی ها همپیمانان ما در باب المندب دارن خدمتتون عرض شود که عرصه رو بر مستکبرین غربی تنگ کردن و مواردی از این قبیل. برخورداری از صنایع درونزا و برون نگر، الان من خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم واقعا به لحاظ رشد علمی و فنی و دانش فنی پیشرفته، صنایع ما به مرحله رسیدن که شما هر ایده ای داشته باشید به راحتی میتونن این ایده رو تبدیل به محصول بکنن. در بسیاری از زمین ها ما جز 4-5 کشور جهان هستیم که روزانه هم داره اخبارش رو رسانه ملی منتشر میکنه و اخیراً هم که مقام معظم رهبری از دستاوردهای در واقع پیشرفته صنایع ما در زمینه‌های مختلف که حالا باز فرصت نیست من تفصیلا عرض بکنم، این را که ما الان داریم، وسعت سرزمین داریم.
بله.
به نحوی که مشهور هست بین شیمیدان‌ها میگن که ایران کشوری است که جدول مندلیف هست، یعنی تمام عناصری که در جدول مندلیف در شیمی عناصر تشکیل دهنده کره زمین رو بررسی میکنن، میگن تمام اینها در خاک ایران وجود داره.
بله.
یعنی شما معدنی رو نیاز ندارید، منبع طبیعی رو نیاز ندارید که در خاک مقدس و عزیز ایران در واقع شما نتونید و ترکیب جمعیتی و مناسب و خدمت شما عرض میکنم که امیدواریم از این پنجره‌ای هم که 7-8 سال به روی ما باز هست بحث در واقع جوانی جمعیت رو هم بتونیم پیش ببریم که از این ناحیه خدای نکرده آسیب نبینیم. جمعیت جوان، جمعیتی که بسیار بسیار آرمانخواه هست، کیفی هست، تحصیل کرده هست و فعل خواستن رو به قول مربیای ورزشی خوب صرف میکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد احمدی از اون قضیه که فرمودید که انقلاب اسلامی ظرفیت‌های تمدنی بسیار زیادی داره و همچنین زمینه‌هایی برای رشد و شکوفایی در سطوح در واقع بین‌المللی و تمدنی که انشالله همینطور هم خواهد بود و انشالله بتونیم اون سرمرکز نهایی و قله‌های نهایی برسیم. فیلم و صوت این برنامه رو میتونید از روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی بردارید مشاهده کنید، انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. ما از این برنامه در واقع این پیام رو جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی یک مسیر تمدنی رو در پیش رو داره که البته با حضور مردم، با مشارکت مردم در صحنه میتونیم هر زودتر به این قله ها برسیم و از فتنه ها و از اتفاقایی که داره دشمن برای ما وجود میاره بر اونها هم غلبه پیدا کنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون، تشکر مجدد از جناب آقای دکتر احمدی و سپاس فراوان از همراهی شما بینندگان عزیز. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.